أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه 22 شهریور ماه 1400
مصادف با
ششم صفر 1442
ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر کسی با لباس قصبی، یعنی اون صوبه الاحرامش قصبی باشه، مرحوم سید در عروه می فرماین که هم توافش و هم احرامش و هم سعیش همش باطله و تقریبا بسیاری از محشین عروم همین نظر رو دارن، الا برخی از اونها که نظر دیگری رو دارن. حالا دیروز عرض کردیم که در باب طواف خب مبتنی بر این است که آیا همانطوری که ستر در صلات معتبره، در باب طواف هم معتبره یا نه. یک روایت معروفی هست که الطواف بالبیت صلاتون، که ما از این روایت در اون رساله الطواف من الطابق الاول هم از جهت سندی بحثش رو کردیم، هم از جهت دلالی اونجا این استفاده رو کردیم که این روایت ازش عموم تنزیل استفاده میشه و اگر عموم تنزیل شد همانطوری که نماز در بالای کعبه هم کسی در یک هواپیماییست مثلا 50 کیلومتر با کعبه هم از جهت ارتفاع مختلفه، همانطوری که نماز در اونجا صحیحه ما اثبات کردیم طواف هم صحیحه. حالا این رساله رو مراجعه بفرمایید. در باب ستر صلاتی هم برخی به همین عموم تنزیل تمسک میکنن، میگن پس همانطوری که در باب صلات ستر لازمه در طواف هم ستر لازمه. خب اگر کسی ستر در باب طواف رو لازم ندانه، خب اینجا قصبی بودن صوبه الاحرام مخل به احرام او و مخل به طواف او نیست، مخل به طواف او نیست، طوافش صحیحه بدون هیچ تردیدی. حالا این نمل کلام، اگر کسی مثل مرحوم سید بگوید همانطوری که در صلات ستر معتبره در طواف هم معتبره، خب حالا این یک صوبه الاحرامی رو در طواف داره قصبی، آیا اینجا این طوافش باطله یا نه؟ خب اینجا اونی که خواستیم دقت بفرمایید این است که یه بیان میگیم خیلی خوب، شرط در صحت طواف این بوده که این صوب مباح باشه، حالا که این صوب قصبیه پس این ساتر در حقیقت نیست. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، پس طواف باطله. این یه بیان روشن و واضحه. سوال اینه که آیا اینجا از مصادیق مسئله اجتماع امر و نهی یا امتناع امر و نهی هست یا نه؟ یعنی آیا از این راه میشه وارد شد؟ بگیم آقا اینجا از حیث این که باید طواف بکنه امر داره، از حیث این که قصب حرامه این نهی داره، بگیم امر و نهی اجتماع پیدا کردن، اون وقت بریم ببینیم مبنامون چیه. علل قول بل امتناع بگیم اجتماع امر و نهی ممتنعه، یک، و ترجیح جانب نهی فالطواف باطل، این یک. دو، بگیم علل قول بل امتناع، علل قول به جواز الاجتماع و عدم امکان اینکه یک فعلی هم مبعد باشه هم مقرب، مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون از حیث بحث اصولی مبناشون این بود که اجتماع امر و نهی مانعی نداره، جایزه، ولی می‌فرمودن با یک فعل که درش جنبه مبعد داره، یک فعل نمیتواند هم مبعد باشد و هم مقرب باشه. یه فعلی که نهی داره ما چطور میتونیم باش قصد قربت بکنیم؟ لذا ایشون قائل بطلان بود. مبنای سوم این است که بگیم نه، قائلیم به این که اجتماع امر جایز است. یک، فعل واحد من جهتن و از یک حیث میتواند مقرب باشه و من جهتن اخرى و از حیث دیگر میتونه مبعد باشه، کما اینکه خب امام رضوان الله تعالی قائلن، حالا یا شاید هم میخوره با تردید، مرحوم والد ما که خیلی محکم این مبنا رو قائل بودن. اتفاقا همینه آیا شیخ، اتفاقا اگر کسی فقیه نباشه دچار انحراف میشه در همین مسائل تفسیری. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، این معناش نیست که نمازش باطله، اما این نماز نمازی است که این انسان رو رشد نمیده، این نماز نمازی است که موجب کمال انسان نیست، این نماز، حالا اونجا باز عنوان ساهون داره، یعنی اونایی که در نمازشون نه که حالا در نمازشون سهو میکنن، ساهون یعنی تأخیر میندازن عمدن. نه یکیش خب همینه. خب خیلی خوب، بله اون جهات اینا ببینید اتفاقا اونا میشه دیگه جهات تربیتی. ببینید ما باید فقه رو، یعنی واقعا اگر کسی نتونه بین فقه و اخلاق تفکیک بکند این به دین ضربه میزنه. فقه یک ملاکی داره، یک مناطی داره، اخلاق یک منات دیگری داره. فقه میگه این آدم، حالا آدمیست که گرسنه است، اما اگر بخواد از مال شما برداره بخوره باید از شما اجازه بگیره، اگر رو به موت و اضطرار نیاز به اجازه نداره، ولی اگر گرسنه است حالا میتونه یه روز دو روزم تأمل کنه، اما اگر بخواد از شما مال شما بخورد اجازه بگیره، شما میتونید بهش اجازه ندید. فقه میگه میتونید، مال شماست، اما اخلاق میگه نمیتونید اجازه ندید. شما گرسنه است باید سیرش بکنی او رو. ببینید اتفاقا باید این مرزها، این حرفایی که این روزا تو روزنامه ها و بعضی از مقالات و اینا می نویسن، فقهی که مصادمه با اخلاق باشه این غلطه، این خود این فرق غلطه اصلا. این معناش این است که فقه رو اونطوری که باید و شاید نچشیده. فقه یک ضوابطی داره. شما الان تو معامله یک مالی دارید، یک کسی میاد از شما میخواد بخره، شما میتونید 10 برابر سود کنید، میتونید انصاف رعایت کنید، سود معقول داشته باشید. خب فقه میگه آقا این حق رو من به شما میدم، شما میشینی 2 تا 4 تا میکنی، میگه آقا من دیگه غیر از این مالی ندارم، میخوام توی معامله اون حد اکثر سود رو ببرم. صحیح، معامله صحیح، ولی میگم خلاف انصافه. یه چیز 100 تومانی رو شما اگر 1000 تومان فروختی خلاف انصافه. تو زمانه ما تو این شرایط کرونا و اینها، خب من ارتباط دارم با افرادی که میان مسئله رو میپرسن، اینا میگه آقا من یه خانه‌ای دارم اجاره میدم، این خانه رو زندگی من از این اجاره داره میگذره، خب اگه بخوام انصاف رعایت کنم مثلا باید 20% به مال الاجاره اضافه کنم، اما از اون طرف تمام مخارج شده 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر، خب من چیکار بکنم؟ من حق دارم که اجارم رو 2 برابر کنم؟ میگم بله. فقه میگه مانعی نداره، اخلاق میگه نه. ببینید اینا 2 ملاکه، نباید اینا رو با هم خلط کرد. حالا من مراجعه بفرمایید به سایت راجع به مسئله ارتباط بین فقه و اخلاق، حرفایی دارم اونجا ذکر کردم به صورت مختلف و پراکنده تو بعضی از سخنرانی‌هام عرض کردم. فقه، ما داریم فقه رو میگیم. البته این سوال شما به این بحث الان هیچ ارتباطی نداره.
باش.
از خود فقه در آوردین، از خود فقه. شما بیع مستر رو درست میدونید یا نه؟ این حرف هایی درست نیست آقا جون. نه این حرف های باطل فقه از قرآن جداست. در فقه ما مشهون از استدلاله. ما اگر قرآن رو بیشتر توجه کنیم 1000 برابر اون چه که هست استفاده میکنیم، ولی فقیه مگه میتونه با قرآن مرتبط نباشه؟ الان دقتهایی که فقهای ما تو آیات الاحکام کردن صدها مفسر نکردن، حتی مثل مرحوم علامه طباطبایی، دقتهایی که مرحوم اصفهانی و مرحوم امام در بحث آیات در فقهشون دارن با مرحوم آقای طباطبایی در المیزان فاصله بسیار زیاد داره. بله، البته چرا مرحوم آقای طباطبایی تو المیزان نخواستن وارد فقه قرآن بشن و فقه آیات الاحکام، ولی این حرفو نزنید شما دیگه. یه افرادی زدن این حرفو، رو نادانی هم این حرفو زدن. بله ما قبول داریم باید از قرآن بیشتر استفاده بشه. اصلا یه بحثی رو ما داشتیم همین روزها، قرآن بر حسب عرض می شود که روایت معتبری که داریم، لا نهایت له ولا غایت له ولا ینقطع ابدا. قرآن یه چشمه همیشه جوشانه. یعنی الان فقه و فقیه میتونه صدها آیه دیگر رو ازش استفاده بکنه در مورد احکام. حالا من الان یادم افتاد مرحوم والد ما که کتاب الحج رو میفرمودن و 9 سال هم طول کشید حج ایشون، یه روزی فرمودن من از این آیه و اتم الحج والعمره لله حساب کردم بیش از 100 فرع فقهی تا حالا استفاده کردم. بله، نگید فقهای ما با قرآن ارتباط ندارن، فقهای ما خیلی راجع به قرآن حرف زدن، مون تا حرفاشون در لابلای این حواشی و تحقیقاتی است که خیلی مورد توجه قرار نگرفته. بلا حرفای فقها رو در قرآن بیارن به میدان، اصلا صدها مفسر نمیتونه در مقابلشون حرف بزنه. بگیم بیشتر باید استفاده کنیم. حالا اینجا ببینید آقا، بحث فقهیه، یعنی میخوایم بگیم آقا یه کسی اگر رفت با لباس قصبی طواف کرد، طوافش صحیحه یا نه؟ شما اگر گفتید صحیحه، خلاف اخلاق نیست. خلاف کدوم اخلاقه؟ قصب اشکال داره، یعنی فقیه نمیاد بگه آقا اشکال نداره تو قصبم بکن. اگر اینو میگفتیم این فرمایش شما درسته، فقیه که نمیگه تو قصب بکن، این قصبم هیچ اشکال نداره. همین فقیهه که داره به جامعه میگه که اگر یک ساختمانی یک آجرش قصبی بود، اگر این ساختمان من دون زلزله من دون سببن فرو ریخت، استیحاش نکنید. قصب این اثر رو داره. ما که اینجا نمیایم بگیم آقا شما قصبم بکن، اشکالی هم نداره، نوش جونه. نه، میخوایم ببینیم خب یه حرامی داره مرتکب میشه. شما الان توی نماز صدای تلویزیون روشنه، ممکنه یه آواز محرمی هم باشه، گوش هم میدید، نه اینکه به گوشتون بخوره. خب این نماز باطله یا باطل نیست؟ چی میفرمایید؟ اینو مثال نزنم، یک زنی در میاد از جلوی شما، خدای نکرده جلوی کسی، شما که عجل و شعنن از این مثال، جلوی انسان رد بشه، داره این انسان هم نماز میخونه، اینم تعمدن نگاه کنه به این زن نامحرم، خب داره کار حرامی انجام میده. اما فقیه میگه این نمازش باطل نیست. اتفاقا جدا کردن مرز فقه از سایر موارد، این خودش هنر اجتهاده. اگه این رو بذاریم کنار، خب دیگه فقهی باقی نمیمونه. اصلا ما بگیم همه چیز اخلاقه، آقا این معامله درسته یا نه، بگیم اگه انصاف داره درسته، انصاف نداره درسته. اگر نمیدونم، خب یه کسی توی معامله ضرر میکنه، آقا جنسیو دیروز خریده به 1,000,000، امروز پول نیاز داره میاد به 500,000 تومان میفروشه، بگید آقا ظلمه، معامله باطله. نه فقیه شیعه هیچی، نه هیچ حقوقدانی از هیچ مسلکی از هیچ مذهبی همچه حرف باطلی نمیزنه. میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این امر عقلاییه. دیروز خریده به 1,000,000، امروز ترازی میکنه به 100,000 تومان بفروشه، معامله صحیحه. باید اینا رو دقت کرد و زود تسلیم این مطالب نشید. متأ ببینید، ما وقتی دین رو معرفی میکنیم نباید بگیم دین یعنی فقه. دین اخلاق هم داره، اخلاق در بعضی از مواردش آثار دنیوی و اخرویش بر اون حکم فقهی میچربه. بله، ما دین رو اگر بخوایم بگیم آقا دین یعنی فقه، این ضربه زدیم به اخلاق. ولی اگه میگیم آقا نه دین فقه دارد، اخلاق دارد، اعتقادات دارد، همه اینا رو داره، مجموعه اینا دینه، اون وقت دیگه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
این تفکری که ما خواستن در دین باشه
چی؟
این تفکری که ما خواستن در دین باشه اراده الهی و خالص، خداوند در این کتاب داره به دین و دین داره مثلا دینش رو داره به ما میرسونه. ما الان سوال ما اینه که این مرزی که قرار شد باشه بین فعل به قول شما
میدونم الان در این مثال قصبی کجاش مخالف اخلاقه، اینو برام بفرمایید. یعنی اگه ما گفتیم طوافش صحیحه، قصبش هم حرامه، هم کار صحیح کرده هم کار حرام، این کجاش این حرف با اخلاق منافات داره؟
اینجا اختلاف داره که دین میخواد انسان ساخته بشه. این دینی که دین میخواد انسان فقه هم کارش.
خیلی خوب، دین میخواد انسان ساخته بشه. خب شارع میگه یکی از ابعاد انسان سازی تو این است که حج درست باشه. من این حج تو درست میدونم، ولی قسمم کردی حرامه، هم باید توبه کنی، هم باید بری رضایت مالکشو بگیری، اونم سر جا خودشه. میدونم شو آخه بین دیگه الان میخواد بحث بکنیم، دیگه خیلی بحث داره دین. آقا دین که نمیتونه مانع از تحقق حرام باشه. بله اگر یه حکم دینی مشوق حرام بود، خب این ما که نمیگیم آقا دین میگه تو برو قصب کن، میگیم حالا اگر یه کسی این حرام رو مرتکب شد، طوافش هم کرده، حالا برگشته ایران، باید بگیم آقا طوافت باطله، برو دوباره اونجا، نایب هم حق نداری بگیری. اصلا ببینید اگر ما آقا بخوایم، یه چیزایی هست این روزا تو فضای مجازی، بعضی از آدمهایی که هر رو از بر تشخیص نمیدن، اینا میاد میگه که آقا این چه دینیه، میگه اختی مردی نماز تو بده این بخونه، روزه تو بده اون بگیره. خب اینا نمیفهمن آقا، اینا فقه نخوندن، دین نمیفهمن، والله قرآن رو نمیفهمن اینا. شما حالا بید که آقا نیابت با اخلاق سازگاری نداره. عرض کردم تو فضای مجازی اصلا واقعا آدم نباید تفوق کنه به اسمشون، به چون واقعا در این حد و اندازه ها نیستن، ولی شما نمیدید چقدر مردم متزلزل میکنه. خب فقه مسئله نیابت در اعمال عبادی رو در همین حجمون، در همین زمانی که آدم زنده است. آقا یه کسی مریضه، قدرت نداره بره حج، شارع برای این فکری نکرده، خب میگه آقا میتونی به کسی نیابت بدی برد انجام بده. میاد نیابت و پول دادن و میگه اینم یه جور کاسبیه با نماز، اینقدر پول بده نماز بخره، اینقدر پول بده. مسخره میکنن آقا اینا، برای اینکه درس نخوندن. هم درس نخوندن هم ریشه اعتقادیشون ضعیفه. اینا این چنینن. ببینید حالا اینا هر کدوم باید تفکیک بشه. عزت بحث کافیه، بس کافیه، بس کافیه آقا جون. بله ها، بعد میگن اگه دو تا معنون اجتماع، این که یکیش مقرر و یکیش مبعد، این امکان نداره. میگن نمیشه، میگن چون فعل واحده، فعل واحد نمیشه هم مقرر باشه هم مبعد. دو باشه میگه، با اینکه دو تا عنوانه، با اینکه دو تا عنوانه ایشون. این حالا اینو تو بحث اجتماع امر مفصل دارن. حالا ببینید اونی که من میخواستم عرض بکنم، حالا به اینجا بس کشیده شد. خب این مبانی رو عرض کردیم در باب امتناعی بشیم یا اجتماعی، ولی سوالی که مطرح میکنیم این است که اصلا آیا اینجا از باب اجتماع امر و نهیه؟ یعنی کسی که میره طواف میکند با لباس قصبی، آیا این از باب اجتماع امر و نهی یا نه؟ من عرض کردم یه بیان خیلی روشن این است که بگیم آقا شرط صحت طواف رو مبنای این که بگیم در طواف هم سطر لازمه مثل صلات، بگیم آقا شرطش موجود نیست، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، این طواف باطله. خب روشن. اما با قطع نظر از این بیان، آیا اینجا از قبیل اجتماع مثل صلات در دار قصبیه؟ در صلات در دار قصبی یک فعله، هم عنوان صلات داره هم عنوان قصب داره. در اجتماع امر و نهی باید یک فعل واحد اما دو تا عنوان داشته باشه. میگم آقا این کونه در دار قصبی هم صلاتون هم کونون و قصبون، ولی اینجا طواف یه چیزیه، لباس یه چیز دیگه است. درسته لباس شرط طوافه، ولی یک فعل دیگری است. مثل این که عرض کردم، حالا اگر الان از شما سوال کنن آقا اگر کسی در حال نماز نگاه کرد به نامحرم، یه زنی بدون چادر از جلوش داره رد میشه، اینم نگاه کنه بود در حال نماز، خب اینجا میگید گناه کرده، مسلم گناه کرده. ولی آیا این رو میگیم از باب اجتماع امر و نهیه؟ نه، ربطی به اجتماع امر و نهی نداره اینجا. چیا؟ سطر رو؟ خیلی اونو که عرض کردم، میگیم آقا سطر شرط طوافه، وقتی باید مباهم باشه، وقتی قصبی شد ازن تفش شرط این تفل مشروط، گویا سطر نداره پس طوافش باطله، این روشن. ولی میخوایم ببینیم که آیا اینو میشه اصلا، یعنی به عبارت اخرى این مسئله که در اینجاست ما میتونیم این رو بیاریم ذیل بحث امتناع و اجتماع، یا اصلا ربطی به اون نداره، به نظر ما ارتباطی نداره. ولو اینکه حالا مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه میفرمان ولی مسئلتون مبنیتون بر همین مبنای ما در بحث امتناع و اجتماع، ولی من هرچی تأمل کردم این ارتباطی نداره. مثل این نظر به اجنبیه در حال صلاته یا استماع موسیقی در حال صلاته، بله اینا از یه طرف حرامه، این غیر از کون در دار قصبیه. کون در دار قصبی و صلات در دار قصبی یک فعل واحد است دارای دو عنوان، از یک عنوان صلاتون، از یک عنوان قصبون. به جهت صلات امر تعلق پیدا میکنه، به جهت قصب نهی تعلق پیدا میکنه. ولی اینجا فعل واحد طواف داره میکنه، لباسش هم قصبیه، این نمیشه اینجا بحث امتناع و اجتماع رو در اینجا مطرح کرد. خب این نکته ایست که حالا خواستم عرض کنم از جهت اصولی و مبنای این بحث. بعد از طواف میم سراغ سعی، بله مبتنی است بر اینکه بله ما از طواف بل... نه طواف سعی نمیدونیم ما، چون از طواف بل بیت صلاتون ما ازش عموم تنزیل استفاده میکنیم. عرض کردم تو اون رساله ای که هست ملاحظه بفرمایید، عموم تنزیل رو استفاده میکنیم. عموم تنزیل این است که همونطوری که در صلات سطر لازم است، در طواف هم سطر لازمه، لذا اینجا سطرش و ساترش قصبیه، شرط موجود نیست، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، طواف باطله. چیا؟
در ضرب
شرط نبیه و صلات
دو فعل
مرفن و حمیدتن، اما سطر همینه، اطمان اینم دو فعله، یکی سطره یکی توافه، بله دو چیزه. نه مثل اینکه شما در حال تواف آب بخوری، دو فعل هست یا نه؟ اینم دو فعله، سطر با تواف دو چیزه. میدونم سطر جز شرط برای توافه، جز حقیقت تواف نیست که، یعنی از جهت خارجی فعل تواف در این سطر دخالت نداره، تواف یعنی همین دور چرخیدن. نه شما اگه در حال طواف خندیدید چه فرقی کرد با سطرم؟ همینه دیگه، اونم همینه دیگه. ولذا اونایی که میگن اصلا سطر معتبر نیست، میگن طواف که مسلم واقع میشه. عرض کردم اونایی هم که معتبر میدونن نمیگن این حقیقت طوافه، میگن شرطشه. اگر اونا میگفتن این عین، مثلا میگن طواف یه معنای شرعی داره، در اون معنای شرعی این سطرم وجود داره، این فرمایش شما تمام بود. در سعی مسئله خیلی روشنه. همه میگن که سعی درش ستر معتبر نیست، حتی اوریانن هم کسی میتونه سعی کنه. حالا اگر فرض کنید بین صفا و مروه هیچ کس نبود، حالا شما اینجا بگید آقا این چه عبادتیه که این آدم داره اوریانن انجام میده، خلاف اخلاقه. نه، اگر کسی هیچ کس نبود، درهای مسجد الحرام رو به احترام او بسته بودن، اینم بخواد اوریانن بین صفا و مروه سعی بکنه، سعیش صحیحه. لا یعتبر فی السعی ان یکون مستورا و عورتینش رو بخواد بپوشونه، نه لزومی نداره، ساتر اونجا لازم نیست. لذا اونجا دیگه بلا اشکال. حالا اگر یه لباس احرام قصبی در حال سعی داشت، این اشکال نداره. بله، باز رو مبنای آقای بروجردی، باز رو مبنای آقای بروجردی، این الان چون داره معصیت میکند، با این فعل هم بخواد سعی کند هم معصیت کند، نمیشه. اجتماع واجب و حرام، ببینید میخوام اینو عرض کنم آقایون، من اینکه مقداری دارم اینو با حوصله جلو میرم، بین اجتماع امر و نهی و اجتماع واجب و حرام تفکیک کنید. ممکنه بگیم یه جایی واجب و حرام اجتماع پیدا میکنن، اما ربطی به اجتماع امر و نهی نداره. یک، ممکن است هم نتیجه بگیریم که باطله، بگیم که آقا در جایی که مثل تصادق میمونه، دو فعل متصادقن یا متلازمن با هم باشه، میگیم خب آقا اگر یکیش مقربه دیگریش نمیتونه مبعد باشه، اگر با یک فعل هم بخواد مقرب باشه هم مبعد، عرف این رو قبول نمیکنه یا عقل این رو مصداق برای امتثال قرار نمیده، که اینا تو استدلالات مرحوم آقای بروجردی هم هست در مباحث اصولیشون. بله، اگر این رو بگیم باز رو مبنای آقای بروجردی باید بگیم اینم باطله. اینجا باید بگیم و لعل شاید مرحوم سید، عرض میکنم که در باب سعیم که فتوا داده که اگر با ساتر قصبی باشه حرامه باطله، شاید لعل روی همین عرض میکنم که مبنا باشه. چی؟ بله، رو مبنایشون بعد ایشون هم مبتل بدونه. بله، ولی مشهور مبتل نمیدونن، مشهور قریبه به اتفاق مبتل نمیدونن. چی؟ عرض میکنم مرحوم آقای خویی، این که شما فرمودید، مرحوم آقای خویی این مطلب رو دارن اینجا. ایشون میگن که مگر این که بیاییم در باب سعی بگیم الحرکات الملازمه للتصرف في الثوب المقصوب لعل این مضر باشه، ولی باز خودشون هم قبول نمی کنن. میفرمان درسته این در حال سعی باید این حوله رو جمع کنه، نگه داره، هی تصرف میکنه، عرض میشود در این باب، در این لباس قصبی، اما میفرمان نه، این حرکات هم مضر نیست، برای اینکه حقیقت سعی در این سطح درش سطح دخالت نداره. ولی باز عرض میکنم، باز آقای خویی هم باید بگه اجتماع مبعد و مقرب در یک فعل ممکن جمع بشه. یعنی شما دارید سعی میکنید، بگید خب من جهت سعی مقربان الله دارید یک اطاعتی انجام میدید، من جهت تصرف در این لباس قصبی دارید کار حرامی انجام میدید، مبعدون. متفقون علیه به این چی؟ نه، فعل واحد نیست الان. نه، میخوام عرض بکنم رو مبنای آقای بروجردی، اجتماع یه واجب و حرام ولو به صورت فعلین متلازمین. ببینید یک در یه فعل واحدش که روشن، اجتماع واجب و حرام ولو به صورت فعلین متلازمین، ایشون میگه عقل این رو از مصادیق امتثال نمیدونه. الان اینجا هم همینطور بگیم دو فعله، یه فعل سعیه یه فعلا تصرف در این لباس قصبیه. اینا الان ملازم هم شدن. اگر روی این مبنا بگیم که آقا اجتماع واجب و حرام نمیتونه مبعد و مقرب باشه و باید بگیم جو سعی باطله. اما اگر گفتیم نه، عقل میگه آقا من جهت این که مقرب اطاعت داره میکنه، من جهت این که مبعد داره حرمت رو انجام میده، اشکالی هم نداره، تفکیک میکنه، اینم مانعی نداره. خب عرض میکنم بچه احتیاط امام رو عرض میکنم. میایم عرض میکنم که روی سمن حد که حالا وقت گذشته، انشالله روز شنبه ما فردا شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، علی تحقیق عرض میکنم که یه وقتی هم من در یکی از صحبت‌های درسی وجهش رو هم عرض کردم، در سایت موجود، مراجعه بفرمایید. فردا تعطیل، روز چهارشنبه امسال بنابر این شد که ما حالا به جای بحث اصول بحث فقه سیاسی رو داشته باشیم و انشالله آیات حکومت رو ببینیم. آقا قرآن در مورد اینکه آیا دین حکومت دارد یا نه چه آیاتی داره، این خودش خیلی مسئله مهمیه. و به جای بحث فقه هم انشالله یه بحث مربوط به فقه پزشکی داریم راجع به اینکه آیا اهدای اعضا در زمان حیات یا وصیت کنه برای بعد از حیات آیا جایزه یا نه. وقت بحث این است که آیا سل انسان بر اعضای بدن خودش سلطنت دارد یا نه. یه قاعده فقهیه، سلطنت بر اعضا رو انشالله خداوند توفیق بده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.